أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما یک جلسه ای رو در مورد شبهات اخیر به کتاب صدق در قیامت قرار دادیم با دوستان، و اون جلسه خب چون با حضور مجازی تعدادی از دوستان بود و عزیزان سوال زیاد داشتن، درخواست به این بود که سوالا رو جواب بدیم، به خیلی از مباحث نرسید، و از طرفی دیدیم بعضی مباحث داره خیلی محکم مطرح میشه و خیلی قرص دارن روش کار میکنن. گفتیم که حالا از باب وظیفه‌ای که هست و این کتاب رو بررسی کردیم، این رو نکاتی در موردش عرض بکنیم. یه جزوه‌ای رو، جزوه مختصری عزیزی منتشر کردن و شبهاتی مطرح کردن. ایشون خب طبعا مشخصه که نه بحث آن سوی مرگ رو گوش کرده اون عزیزی که این شبهات رو مطرح کرده، نه صدق در قیامت رو گوش کرده، و مشخصه که اطلاعات دینی ایشون هم در حوزه معاد و برزخ و بحث این شکلی بسیار ضعیفه. و یا آقایی، حالا کار نداریم، تبلیغات نمیخوایم بکنیم بر کسی، و اطلاعات دینی هم مشخصا از این متنی که دید خونده میشه ضعیفه، و بیشتر دنبال تناقض‌گویی و بیشتر یه ضربه زدن به اون کتاب و موقعیت کتاب و اینهاست، که ما در مقام نیت خانی از اون عزیز و بزرگوار نیستیم و انشالله نیتشون خیر بوده، قصدشون خیره، ولی مطالب کتاب خیلی رتب و یابسه، مطالب این جزوهی که نوشتن، و بخش عمده از مطالب هم انصافا جای پاسخ اصلا نداره، یعنی وقت حیف از این که بخواد این مباحث مطرح بشه و پاسخ داده بشه، ولی بخش های از مطالبی که مطرح کردن با اینکه بسیار سسته، ولی باید در مورد صحبت بشه. البته ما تا حالا بحث‌های مفصلی رو داشتیم در مورد سیگار و قلیون، مثلا در مورد حق و نفس شبهه کرده، خیلی مفصل تو اون بحثی که در مورد سیگار و قلیون داشتیم پاسخ دادیم، یا مباحثی از این قبیل که حالا اینجا الان جزوه ایشون روبرو بنده هست، و موارد بسیاری که حالا بیشترش بحث حفظ آبرو و فلان و اینا که اصلا ربطی نداره واقعا. این عزیزی که این تجربه براشون پیش اومده، ما نسبت به آن سوی مرگ اون عزیزان که تجربه رو داشتن اصلا نمیدونیم کیان و چیان، فقط نویسنده رو دیدیم، این تنام دیگه ارتباط داشتیم، ولی این عزیزی که این تجربه براشون رخ داده رو هم تلفنی صحبت کردیم هم حضوری دیدیم، و ایشون فراری از این که بخواد این مسائل در مورد ایشون مطرح بشه اینا، اون بحثی که حالا در مورد یکی از اشخاص که حالا ایشون گفته فضای سیاسیش خوشش نمی اومده، خواسته تخریب شخصیتی بکنه، ایشون یه مطلبی رو شخصی فقط به بنده گفتش و تأکید هم کرد که منتشر نشه. یه اطلاعات خیلی عجیبی نسبت به اون بنده خدا داد، و از مسائلی که حساس کرده بود بقیه رو نسبت به این که این تجربه ایشون تجربه جالبیه و خاصه، همین ماجرا بود که گزارش داده بود چند سال قبل از دنیا رفتن اون شخصیت سیاسی که این اتفاق میفته، و از اون چند نفری که این رو ازشون شنیدن، چند نفرشون شهید شدن، چند نفرشون زندن، در قید حیاتن، و برای خود بنده به نحو جزئی ترش رو ایشون تعریف کرد که بنده نمیتونم با جزئیاتی که فقط محافظ شخصی اون شخص که این بدن رو تحویل گرفته بود و اینها، اون فقط در جریان واقع شده بود، و بنده وقتی شنیدم تا یکی دو روز حالم بد بود، حتی به رفقای نزدیک و صمیمی خودم هم نگفتم، و حتی به خانواده خودم هم نگفتم، و ایشون فقط از باب این که بنده میخواست، یعنی صحت سنجی میخواستم بکنم مسئله رو، و میگفت که اون نفری که مدعی بود و میگفت که تو اینا کشکیات رو داری میبافی و فلان و اینها، به اون فقط اینو گفتم که بفهمه که اینی که دارم میگم از خودم نیست و این از یه جای دیگه ای مطلب برام روشن شده. در مورد یه شخص دیگه ای هم یه چیزی ایشون گفته، در مورد آینده است که حالا فعلا اونم مصلحت نیست منتشر بشه، در مورد یکی از خوبان، حالا در مورد وضع بد نیست، در مورد وضع خوبه یه چیزی گفت. خب این موارد رو این شکلی ما از نزدیک این شخص رو دیدیم. حالا بله، بنده هم حجت نیستم و تایید بنده هم درد نمیخوره، ولی اینکه این مطالب رو اینجور نسبت بدیم یکم همچین یه طوری. حالا در مورد کلیتش و بهات که عزیز مطرح کردن نمیخوام وارد بحث بشم، چون بیشترش همش اینه که مثلا از کجا معلوم و برای چی و مثلا از کجا اینجور باشه و مثلا این همه آدم تجربه نزدیک به مرگ داشتن ایشونشون چشم برزخی نداشتن از کجا این برای چی چشم برزخی. خب این واقعا اشکال شد، یعنی خب چه حرفیه واقعا، یعنی چه قوتی این حرف داره که چون اکثر اینا که رفتن برگشتن چشم برزخیشون اینجا مثلا کارایی نداشته و مثلا چشم برزخی نداشتن، این چرا اینجوریه؟ خب شما دارین یعنی مثلا محکمات با تشابهاتتون اینه یا فقط دنبال تناقضی؟ الان محکماتت چیه؟ محکماتت بقیه تجربه های نزدیک به مرگه یا محکماتت آیات و روایاته؟ اگه اینه که باز خود مطالب شما تناقض داره، چون شما تاکید داری که من محکمات ما آیات و روایات باشه. وقتی هم محکمات آیات و روایات میشه، ارجاع متشابهات به محکمات به این نحو نیستش که هر جایی که یه متشابهی عینش رو ما در محکمات نداشتیم این میشه ضد محکمات. این ابتداییات سواد طلبگی است دیگه، وگرنه همه مقیدات میشه ضد مطلقات، همه مخصص ها میشه ضد عمومات. اگر این بخواد ارجاع باشه که ارجاعی نمیشه، ارجاع یعنی ضدیت و تعارض نداشته باشه. اگر در این نحو به این حد باشه که یه اطلاق و یه عمومی به یه ابهامی یه کلیتی هست، یه چیز میاد شفافترش میکنه، روشنترش میکنه، این اصلا تعارض نمیشه بلکه تبیین میشه، مستاق میشه، کشف میشه. مکاشفاتی هم که معمولا دارن افراد از همین جنسه. تازه میفهمه این آیه که اینجور میگفت منظورش چی بود، تازه میفهمه اون روایت منظورش چی بود. نه اینکه هر چیزی واسهش بگم یه آیه و روایت پیدا کنیم و اینا بذاریمش کنار، ضمن اینکه خود این عزیز داره ارجاع میده به بقیه تجربیات نزدیک به مرگ، که اصلا ارجاع هیچ وضعی پیدا نمیکنه و همش هم هی اصرار بنده که داستان تخیلی مضحک. خب نه، تهمت عزیز دل تقوایی رو ما باید رعایت بکنیم. یا مثلا در مورد خمسی که این شخص داده، خب تاکید داشته که برای من کاغذ و فیش دفتر رهبری رو بیار و این آقا اصرار داشته که فیش از دفتر یه مرجع دیگه بده. خب این خلاف تقواست و این اگر واقعا تحویل داده میگه که خب مال هر مرجعی به هر مرجع دیگه بدن، نه لزوما این نیست، همه اینو قبول ندارن که شما خمس هر مرجع به هر مرجع دیگه بدی، اون مثلا اشکالی نداره. نه، بعضی مراجع ابدا اینو قبول ندارن، بلکه باید به اون وکیل، یعنی گفتن حتی که اگر مثلا به وکیلی بدید که معزون نیست هم باز ابراء ذمه نمیشه. این که من دادم به یه آقایی که فکر میکردم این مثلا نماینده دفتر فلانیه، دلیل نمیشه و حتما مهر باید زده بشه و گرفته بشه. خب اینا تو اون بحثای صدق در قیمت اینا توضیح داده شد، اینا نشون میده که سطح سواد دینی و اطلاعات اون عزیزی که این مطالب رو نوشته اصلا جوری نیست که این مطالب از ایشون مسموع باشه. و گفته که اینجا اصلا تهمت این بابا زده به اون شخص مجهول، این باید بره حلالیت به طلبه. خیلی جالب شد، شما به هر آدم مجهولی اگه تهمت زدی، مثلا گفتی تو خیابون یه نفر رو دیدم که این دروغ میگفت، الان شما بری حلالیت به طلبه باید تهمتی که زدی. این نمیدونه که تهمت رو در مورد کسی میگن که اون شخص معروف باشه و شناخته شده باشه. حتی در مورد غیبت هم گفتن اگه شما در مورد کسی صحبت بکنید که طرف نمیشناسه، اینجا غیبت نیست. خب اینا خیلی مطالب عجیبیه که بعضی دست به قلم میشن منتشر میکنن. و در مورد اون که این بچه مثلا باعث شده بود که کارهای پدرش از بین بره، این هم تو اون جلسات توضیح داده شد، شبهه دیگری که بود. و اینی که اون شهید همه گناهای این شخص رو به خاطر اون حق الناس گفته بود که میشه بخشیده بشه و اینها، اینم تو بحث شفاعت و اینها توضیح داده شد. هیچ بعد این حرفا نداره و کاملا طبیعی، هیچ تضادی با معارف و بیانات دینی ما نداره، بلکه تبیین کامل داره و موافقت و همسویی کامل داره. یعنی قشنگ مقام شهید رو داره نشون میده و بحث تکفیر سیئات رو داره نشون میده، بلکه بالاتر از این ما یبدل الله سیئات حسنات داریم، فقط بخشیده شدن گناه نیست بلکه اینا رو تبدیل به حسنه و مقام و درجه میکنه خدای متعال. که مثلا مده گفته با اون آیه لا تزر و وازرتون وزر اخرى مثلا جور در نمیاد، اون بحث وقف اون طرف که سوخته بود که اونو گفتیم. و این که مثلا زبان اینها به زبان فارسی با من صحبت میکردن، زبان عربی نه، میگه تو روایت داریم که زبان اهل بهش عربیه. اصلا ما تو برزخ مگه زبان داریم عزیز دل بزرگوار؟ اونجا مگه فضای اعتباریات رو یه کسی بخواد زبان داشته باشه؟ این روایات باید به اهلش واگذار کردیم مطالب رو. لزومی نداره ما تو مسائلی که تخصص نداریم ورود داشته باشیم، بخوایم اظهار نظر بکنیم. خود به خود بنده دارم عرض میکنم و ما هم نیاز داریم که حرفی که میزنیم بریم با علما بزرگان چک بکنیم، تطبیق بدیم، تایید بکنن. باید بریم حالا درس بگیریم، بریم حالا درس بخونیم، بریم حالا کار بکنیم و زود بخوایم بیایم یه چیزی که میشنویم و با همین اطلاعات اندکی که داریم تطبیق نداره در موردش موضع بگیریم، اینها عواقب بدی داره. به خودم عرض میکنم خدا عاقبت بنده رو به خیر بکنه و از باب طلبگی که احتمالا ما عزیز طلبه باشه، نصیحت برادرانه طلبگی به اینه که حالا فرصت هست برای نوشتن، برای نقد کردن، برای مواضع این شکلی. حالا باشه کمی بیشتر کار کنیم، کمی این مطالب پخته تر بشه، بعد حالا کار بشه، بریم از اساتید بپرسیم، کتاب بخونیم. این هنوز کار داریم ما. هی تاکید به این که تخیل ذهن نویسنده و نمیدونم شخصیت ساختگی و دنبال این که مثلا این مسائل یه جوری به هم دیگه تناقض درش ایجاد بکنه، مسائلی که هیچ ربطی اصلا هیچ بویی از تناقض نداره و خدمت شما عرض کنم که مطالب کاملا روشن و واضحه. و یکی از خلط‌های بسیار عجیبی که حالا البته در جاهای دیگری این مطلب منتشر شده و اینجا هم روش تأکید هست، این بحث زنای با خواهر همسر که اصرار به این هست که این بخش از کتاب به عنوان بخش در واقع چالشی جدی این کتاب مطرح بشه و به عنوان اینکه مثلا این ضد فتاوای فقها و ضد دین و این هاست که حالا معمولا هم این بخش شبهه انداخته برای عزیزان، برای ما هم ارسال میکنند و که هنوز بهش نرسیدیم در توضیحات کتاب. حالا چون دیدیم که خیلی فضای سمپاشی علیه این کتاب و بعضی ظاهرا فضلا خیلی اصرار دارن تا جایی که گفتم به این کتاب ها خمیر بشه و انتشارات لسمن عذرخواهی بکنه بابت این کتابی که چاپ کرده، که مثلا حالا کتابی که اینجور اثرگذار بوده بین مردم، بین جوانها، ما چه اصراری داریم که این عقاید اینها رو از این ور به بازی بگیم که به اینا بگیم یه مش دروغ بهتون تحویل دادن. تا حالا حدود 90 جلسه از این جلسات بحثای صدق در قیامت منتشر شده، هر کدوم نزدیک یک ساعت و نیم میشه، چقدر میشه 100 خورده ای ساعت فقط در مورد این مطالب تا اینجا که الان بنده کتاب دستمه 70 صفحه کتاب، بیش از 110-15 ساعت 120 ساعت اینها به نظرم تا حالا ما بحث کردیم در مورد این 70 صفحه. به بعدش هم هست انشاءالله مطالبی عرض میشه. حالا این بخش چون بخش مهمی است، نکاتی هست اینو عرض میکنم و یکمی چون حالت تخصصی داشت گفتیم اینو یه فایل جداگونه‌ای داشته باشیم و تو جلسات بحثش مطرح نشه، چون که این فضای طلبگی و فقهی هم داره. البته حالا سعی میشه که به نفعی باشه که عموم مطلب براشون روشن باشه. ببینید در صفحه 70 و صفحه 81 و 82 کتاب یه ماجرای تعریف میشه در مورد مسائلی که ایشون دیده بود. خب اینا رو بر بنده ایشون گفت من حتی اون اوایلی که برگشته بودم پتو رو از صورتم که نمیدادم که خانواده خودم رو هم یه وقتی به شکل دیگری نبینم که بعدا نتونم اونجا زندگی کنم، که برای بعضی عجیب بود این صحنه که اطرافیانم چرا من نمیذارم این پتو رو صورتم بردارن. بعد این مسائل رو دیده بود ایشون، که یکیش اینه، میگه که همون موقع یکی از دوستان با برادرم تماس گرفت، میخواست برای ملاقات من به بیمارستان بیاد، اما همین که فکر رو افتادم چنان وحشتی کردم که گفتنی نیست. به برادرم گفتم هر طور شده بهش بگه نیاد. من ابتدا فقط با نگاه متوجه باطن افراد میشدم، اما حالا این شخصی که میخواست به بیمارستان بیاد مشکلات شدید اخلاقی داشت. این که میخواست بیاد عیادت ایشون مشکلات اخلاقی داشته. او با داشتن 3 فرزند هنوز درگیر کارهای خلاف اخلاقی بود و باطنی بسیار آلوده داشت. اما بدتر از آن مشاهده کردم که فرزندانش که الان خردسال هستند در آینده منبع فساد و آلودگی شده و از پدرشان باطن آلوده تر خواهند داشت. حالا این در موردش انشاءالله مطالبی هست عرض خواهد شد. توضیحی که اینجا میده اینه، میگه علت این مطلب مشخص بود. ازدواج این مرد با زنش مشکل داشت، آنها به هم حرام بودند و این فرزندان ناپاک. این عزیزان این متنی که میخونم دقت بکنن تا بعد ببینیم که بعضی از این عزیزان که نقد بر کتاب نوشتن چی نوشتن این رو، به همین برای کفایت میکنه در تقوا و علم این عزیزانی که نقد کردن. ببین الان دارم از رو میخونم دقت بکنید. ازدواج این مرد با زنش مشکل داشت، ازدواجش با زنش مشکل داشت، ها، آنها به هم حرام بودند و این فرزندان ناپاک به دنیا آمده بودند. واژه‌ها رو دقت بکنید تک تکش. من حتی علت این موضوع هم فهمیدم. این مرد قبل از ازدواج با همسرش با خواهر همسرش رابطه نامشروع داشت. قبل از ازدواج با همسرش با خواهر همسرش رابطه نامشروع داشت و این مسئله هنوز ادامه داشت. تأکید میکنم رو این کلمه ها. ببینید چی رو تبدیل به چی کردن. بعد جاهل کیه؟ تخیل و ذهنیت پرداز و خیال پرداز و اینا کیه؟ ببینید کیه. این مرد قبل از ازدواج با همسرش، این متن کتاب دارم رو میخونم، با خواهر همسرش رابطه نامشروع داشت، این مسئله هنوز ادامه داشت و همین باعث این مشکل شده بود. تو پاورقی هم نوشتن که بنا به نظر برخی مراجع که اینو از باب اینکه قطعی نبوده براشون نمیشن نظر برخی مراجع بینه، نظر همه مراجع بینه، اگر پسری با یک دختر یا پسر دیگه رابطه نامشروع داشته باشد، نداشته است، با خواهرش یا برادرش، با برادرش بشه که لواط میشه، میشه حرام ابدی دیگه، نمیتونه خواهر رو هیچ وقت بگیره. با خواهره رابطه نامشروع داشته، اون یکی خواهره رو تا وقتی با این خواهره رابطه داره نمیتونه بگیره، بعد که این خواهره رو ول کرد با اون میتونه بگیره، ولی تا وقتی که رابطه نامشروع داشته با شد قید کرده تو کتاب، حق ازدواج با خواهر او را ندارد و ازدواج آنها باطل است. خب این مطلبی که تو باورقی اومده نظر برخی مراجع، نظر همه مراجع، این که واضحه، داشته باشد نداشته است. این آقا چی دیده بود؟ دیده بود که یه آقایی با یه خانومی رابطه نامشروع داشته است، بعدن رفته خواهر اینو گرفته، هنوزم با اون خواهر قبلی رابطه نامشروعش رو داره، از این خواهر دومی بچه دار شده، اینا شدن فرزندان ناپاک. این متن کتابو. حالا این عزیز چی نوشته در نقد کتاب؟ نوشته که استقبال زیاد از کتاب صدق در قیامت و حمایت سودجویان، ما سودجویان بودیم دیگه، در کنار سکوت دغدغه مندان باعث شده تا نویسنده دروغ پرداز در چاپهای بعدی اکاذیب جدیدی رو هم به کتاب بیفزاید. در صفحه 82 چاپ 14 همه کتاب که همینجا بود که خوندیم، نویسنده ادعا کرده باطن پلید کودکان یک مرد را دیده که علتش آن بوده که آن مرد با زنی رابطه نامشروع داشته و سپس با خواهر آن زن ازدواج کرده. دارید دیگه مطلبو؟ لذا ازدواجش حرام و فرزندانش حرامزاده بوده اند. بین ناپاک و حرامزاده خیلی فرقه، بار کلماتو آدم میفهمه، اون طلبه آدم دقیق، اونی که کار فقهی کرده، کار پژوهشی کرده، تک تک کلماتش حساسه، رو کلمات مخاطبش حساسه، رو کلمات نویسنده حساسه. در پاورقی هم این حکم عجیب در مورد زنا را به مراجع نسبت داده که دروغ است و البته ظاهرا در اثر خلط با حکم لواط شکل گرفته است، که تو پاورقی تو هم زنا رو گفتم لواطو گفته. حکم مسئله رو میتونید در رساله ها ببینید. حالا ببینید تو رساله ها چی بوده و این آقا داره چی نقل میکنه و اصلا چه ربطی داره به این ماجرا. تو رساله چی بوده؟ ازا زنا که تو اوروه جلد 5 صفحه 552، ایشون حالا فعلا این بخش از اوروه داشته باشین تا بعدا براتون از اوروه چیزی دیگه بخونه. ببینید این آقا داره چی میگه از اوروه و داره چی رد میکنه. اوروه چی گفته؟ ازا زنا به اهدل اختین جاز له نکاح الاخرى فی مدت استبراء الاولى. اگه عربی بلده این عزیز اصلا بیا رو بخونه ببینیم میتونه اصلا درست بخونه یا نه. ازا زنا به اهدل اختین، دوتا خواهر بودن، با یکی از اینا زنا کرد، جاز له نکاح الاخرى، میتونه بره دومی رو بگیره، میتونه بره دومی رو بگیره. کی؟ فی مدت استبراء الاولى. با اولی زنا کرده تو مدت استبراء اولی، که این استبراء میشه چی؟ دوران عده. اگه اولی تو عده است، یعنی تو عده، عده یعنی چی؟ یعنی بینونت، درست آقا؟ یعنی جدا شدیم از هم، یعنی داشته است نه داشته باشد، داشته است، تموم شد، زنا کردیم، میخوایم این خواهرشو بگیریم. اگه اولی تو عده است هم اشکال نداره، اگه بعد عده است که واضحه تو عده باشه هم اشکال نداره، به شرطی که رابطه با اولی قطع شده باشه، درسته؟ خب این چه رفت چه ماجرا کتاب داره؟ آقا متن کتاب چی بود؟ میگه که این مرد قبل از ازدواج با همسرش با خواهر همسرش رابطه نامشروع داشت و این مسئله هنوز ادامه داشت. استبرای اولا کجا بود و همین باعث این مشکل شده بود. انصافا خیلی متن کتاب، یعنی بنده اولی که این شبهه رو خوندم یه لحظه بزنه اومد که کتاب اینجا رو شاید خوب نگفته، بعد من میدم که اصلا کتاب از این بهتر واقعا نمیشد بگه. یعنی اینایی که گفته هیچ مشکل فقهی یعنی ممالا قباره علیه هیچی بر نمیداره. خیلی عجیبه واقعا اینجور انتقاد کردن های به این کتاب، خیلی آدم تعجب میکنه. بعد در ادامه میبینی عزیز با تقوای ما چی گفته، گفته کتاب صدقه در قیامت تنها یکی از ده ها کتاب انتشارات ابراهیم هادی است، شهیدم نه، که همگی از سبک و سیاق خاص در جهت اهداف معین پیروی میکنن. حالا فهمیدی که کجا رو میزنه؟ ابراهیم هادی رو میزنه، شارخ زرقا رو میزنه، طیب رو میزنه، همین کتابی که قاسم سلیمان، همینه که یعنی مشخصه از یه جا گرفته که همه رو بزنه. درست شد؟ یعنی مشخصه دیگه، مت که دیگه نیت خانی که دیگه نیست، داره میگه دیگه یکی از دعوا کتابی که همه با سبک و سیاق خاص میشن، مال شهیدم نداره، انتشارات ابراهیم هادیه. یعنی نتیجه تابع اخص مقدمات، از این دارم میگم که همه رو بفهمی دستت بیاد که همشون همینه. و نتیجه استقبال از دروغ پردازی های انتشارات ابراهیم هادی آن شده که پس از کتاب صدق در قیامت دو کتاب بازگشت و شنود با خزعبلات و خرافات فاجعه بارتر از سوی انتشارات روانه بازار شده است. دیگه توضیح نمیدم ببینید چی گفته ایشون. خب بعد اونجا ماجرای کتاب شنود رو که تو اون جلسه خوندیم نماد رهبری تمثال رهبری اونا میگه. خب حالا ببینیم ماجرای این آقا که انصافا دیگه اصلا جواب نمیخواد، یعنی همین تناقض متن و هیچ ربطی نداشتنش مشخصه، ولی حالا از باب این که بالاخره شبهه‌ای نمونه در اذهان، نکاتی هست عرض میکنه. خب ببینید، اگر کسی با خواهر همسرش زنا کرد، ما یه بحثی داریم در فقه بهش میگن جمع بین اختین، بحثی در قرآن که جزء ممنوعات فقهیه، ان تجمع بین الاختین، سوره مکه نساء 23، حرمت علیکم امهاتکم فلان 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 و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. درست شد؟ یکی از چیزایی که حرامه بر شما چیه؟ جمع بین اختین، یعنی نمیشه دو تا خواهر رو با هم دیگه بگیر. خب اینجا هم دو تا بحث داریم، یه بحث فقهی داره یه بحث ملکوتی داره. درست شد؟ این کتاب هم داره فضای ملکوتیشو میگه، بحث فقهی لزوما نیست که، بحث فقهی میتونه کلی اختلاف آرا توش باشه. دقت میکنین؟ مثلا بعضی چیزا اصلا حکم فقهی بر نمیداره. مثلا اگر بنده عجب داشتم از این نمازی که دارم میخونم، خودم خوشم میومد امام جماعت بودم و خوشم میومد پشتم شلوغه، مردم به من اقتدا کردن، اینجا نماز من باطله، به هر فقیهی که بگیم میگه نمازت اشکالی نداره، ولی ملکوت شاید بهم نشون میدن، چی نشون میدن؟ جهنمه. بس یه بحث فقهی داریم، یه بحث ملکوتی داریم. درسته؟ با خواهر خانوم، حالا بحث ازدواج نه زنا، اول بحث ازدواج، اگر یه نفر رو اول گرفته بعد خواهر او رو بگیره، خب اینجا ازدواج دوم چیه؟ باطله. تازه عقد شرعی بوده ها، دوتاشون عقد شرعی بودن، عقد دوم باطل، ولی عقد اول باطل نمیشه، چون گفتن ان الحرام لا یحرم الحلال، یعنی حکم فقهی و قاعده فقهیه، حرام باعث نمیشه که یه حلال قبلی حرام بشه، حلال قبلی رو حرام نمیکنه، پس حرام بعدی باعث نمیشه که حلال قبلی حرام بشه، این قاعده فقهی. ازدواج دومش حرامه، خواهر قبلی که حرام نمیشه، ازدواج اولش صحیح و سالم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. خب اگر دوتا رو با هم دیگه تو یه زمان گرفت، همونجا نشست عقد شرعی کرد، اینو اول اونو دوم، اینجا جفتش با هم باطله. درست شد؟ اگه با خواهر همسرش زنا کرد، درست شد؟ اینجا میتونه خواهر دیگر رو بگیره؟ بله، بعد از این که زنا کرد و اون استبرای اولا که من سید در عربه فرموده بود، اون تو عده بود و پاک شده بود و اینها، داره پاک میشه تو عده، جدا شده اینا از هم دیگه، دیگه رابطه ندارن، دومی میتونه بگیره. ولی اگر تو ارتباط بودن با هم دیگه، خب اینجا مشخصه وقتی که عقد شرعی داره با نفر اول، خواهرش رو نمیتونه بگیره، که عقد شرعیه، خدا پیغمبریه، به طریق اولا، قاعده اولویته، قیاس اولویته، به طریق اولا وقتی که داره با خواهر زنا میکنه نمیتونه اون یکی خواهر رو بگیره، که حالا فقها هم توضیح دارن نمونده این عرض میکنه. تازه ما اینجا سری بحثای فقهی جالبتر داریم، اونم اینه اگر یه خانومی رو گرفته بود، بعد یه وقتی به یه ماجرایی خواهر خانومه تدلیس کرد، فریب داد، خودشو در قالب خواهرش، تاریک بود، شب بود، نصف شب بود، اومد عرضه کرد به دامادشون، یعنی شوهر خواهرش. اینجا ما روایت بسیار جالبی داریم، یه بحث فقهی خیلی قشنگیه. دو تا روایت، حالا فرصت نیست که با این روایت رو بحث بکنم. یکی در کافی جلد 5 صفحه 410 و همین روایت در وسائل جلد 21 صفحه 222 که این سندش از فقط سند رو میخونن طلبه ها، اونا که اهل فنن بفهمن. محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از ابن محبوب، از هشام ابن سالم، از برید اجلی. این سند به میگن سند چی آقا؟ صحیح اعلایی. دو تا از اصحاب اجماع توی سنده، دو تا از اصحاب اجماع میگن صحیح اعلایی. یعنی دیگه اصلا اگه اصلا ما دیگه غیر از این اصلا روایت صحیح نداریم، همین اصلا صحیح فقط همینه، بقیه ازش در میاره. دقت میکنی؟ روایت دست اولی که دیگه اصلا روش هیچ بحثی نیست در سندش. این یکی کلام مجلسی هم در مرات العقول جلد 20 صفحه 158 این روایت رو سندش رو صحیح میدونن. این یه روایت. یکی دیگه هم روایت زراره است. پس این روایت برید بود، معروف به روایت برید در کلام فقها. یکی هم روایت زراره است که اینم در من لا یحضر الفقی جلد 3 صفحه 418 علی ابن رعاب از زراره از امام باقر علیه السلام، که سند هرچی گفتن خلاصه تر باشه اتقانش بیشتره و سند اینم عالیه، سندی صحیح و عالی. خب این دوتا روایت این مضمونو داره میگه که اگر یه آقایی خواهر خانومش تدلیس کرد، خودشو به جای خانومه جا زد. این دیگه بحثه این که با خواهر خانومه در زنا بعد خواهرشو میگیره نیستا، اون که ازدواج کامل باطل میشه. این با خانوم خودشه، به شبهه، به اشتباه یه بار رابطه برقرار میکنه با خواهر خانومش، بعد ماجرا میفهمه که این خواهر خانوم بوده. اینجا گفتن چیکار کنه؟ روایت اینه، فقط یه بخششو میخونم. فهمده که لا یقرب الزوج امرأته التي تزوجه. حالا که فهمید با این خواهر خانم ارتباط پیدا کرده، با شبهه نه با زنا، با شبهه ارتباطش رو با خانم خودش فعلا قطع میکنه، حتی تنقضی عدت التي دلست نفسها، تا عده این زن خواهر خانم تموم بشه بعد ادامه بده رابطه‌شو با خانم خودش. فاذن قضت عدتها، این خواهر خانم عدش تموم شد، زم الیه امرأته، از این به بعد با خانم خودش در ارتباط باشه. یعنی اینجوری هم اگه باشه با خانم خودش ارتباط برقرار کنه بدون اینکه هنوز اون خواهر خانمی که به شبهه با تدلیس با فریب و منکاری کرد اون عده نگه داره، اگه از خانم خودش هم اینجا بچه دار بشه، این میشه فرزند ناپاک. فرزند ناپاک نه یعنی حرامزاده شرعی که بحثای فقهی روش بار میشه، یعنی حرامزاده ملکوتی، یعنی محصول حرام، فعل حرام، همونجوری که زمان حیض هم همینه، میشه حرامزاده ملکوتی نه حرامزاده فقهی. حرامزاده فقهی امام جماعت نمیشه، مرجع تقلید نمیشه، قاضی نمیشه، درسته؟ حرامزاده ملکوتی نه، ولی در ملکوت آثارش رو آدم میبینه. حالا اینکه اینا ظلم بهشون میشه، عدالت هست نیست، اینا یه بحث دیگه است که انشالله بهش برسیم. به این بخش نمازش بحث میکنیم، فعلا اصل مسئله داریم بحث میکنیم. اینم شد از این. بعد نکته بعدی که میمونه، یه بخشی از کلمات فقها فقط در این باب رو عرض بکنم که مسئله دیگه تمام بشه. آیت الله شبیری زنجانی در این مجموعه درس هایی که از ایشون منتشر شده که کتاب نکاح ایشون باشه، 8-3-1380 درس 313 کتاب نکاح ایشون سال سوم، این مال این مسئله 49 که در عروه مطرح شده، ازا زنا به اهدل اختین، درست شد؟ آیت الله شبیری فقط همین بخششو براتون رو متن میخونم، دیگه فرصت نیست بیشتر توضیح بدم. ایشون میفهمن که بحث در ذیل مسئله 49 عروه بود. مرحوم سید فرمودن، یعنی کی؟ یعنی سید صاحب عروه، سید یزدی، اگر کسی شبهتن با زنی مباشرت کند در خلال عدهش میتونه با خواهر وی ازدواج کنه. اگه کسی با کسی به شبهه ارتباط داشت با خواهرش میتونه. ببینید وقتی اینجور گفته میشه، یعنی بحث شبهه هست، یعنی اصلا در خود شبهه بحثه. زنا که واضحه، اگه با کسی زنا کرد که نمیتونه با خواهرش ازدواج کنه. اگه به شبهه با خانومی در ارتباط بود، اون فریبش داد، تاریک بود، چی بود اینا، بعد با خواهرش این ازدواج کرد. این چی؟ یعنی این مسئله محل بحثه که دارن مطرحش میکنن. ولی بنابر احتیاط مستحب باید تا پایان ایام عده، خصوصا در صورتی که شبهه از طرف مرد و زنا از سوی زن باشه، صبر کنه. باز احتیاط مستحب، احتیاط مستحب هم چی آقا؟ باید عمل کرد دیگه. احتیاط مستحب به اینه که باز تو همین حالت هم که شبهه شده با این خواهر خانم ازدواج نکنه. درست شد؟ تازه شبهه بوده ها، نه زنا، و نه زنا هنوز ادامه داره. زیرا بر اساس مفاد روایت برید اجلی که رو بچه خوندیم که در خصوص این مورد وارد شده و در جلسه قبل نقل کردیم، مرد باید از مقاربت با زوجه خود تا پایان ایام عده خواهرش خودداری نماید. اینا فتوای آیت الله شمیری زنجانی. همه مراجع هم میگن شما بگردیم که غیر از این میشه برای پیدا کرد. بنا به نظر برخی مراجع خیلی ساده گرفتن که کسی واسه شبهه پیش نیاد، وگرنه اصل بحث روشنه. اینم شد این شبهه و این مسئله که حالا سعی کردیم به صورت مختصر چیزی عرض بکنیم، و بازم شبهات دیگه هست که حالا دیگه اصلا وارد بحثش نشدیم و از این دوستان درخواست دقت بیشتر داریم. حالا از مطالب کتاب خوششون نمیاد، از اون نشری که اینو داره منتشر میکنه خوشش نمیاد، از اینی که داره بحثش میکنه توضیح میده خوشش نمیاد. لا یجرم انکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. این نفرت ها و بد اومدن از این اون باعث نشه که تقوا نداشته باشیم، عدالت رو رعایت نکنیم. اهل عدالت باشیم، مسائل رو هم بریم بپرسیم. بنده هم برم سوال بکنم از اهلش، از علما، از بزرگان، به ما یاد بدن ببینیم که اینا که گفتن و هست و اینا چیه. هر چی که به ذهنمون، هر چی به ذهن ما جور در نمیاد و اینجور سری نکن. خدا ان شاء الله عاقبت همونو به خیر بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.